از اون روزایی که توی دامنه کوها میدویدم و قهقهم توی دره ها میپیچید گذشته. دیگه اون دختر کوچولو نیستم. هایدی یعنی من دیگه بزرگ شدم. رفتم دانشگاه و هوش مصنوعی خوندم و حالا برگشتم پیش کلارا توی آپارتمان جدیدمون. یه چیز دیگه هم تغییر کرده. اونم پای کلاراست. اون دوباره نمیتونه راه بره و این بار براش سخت‌تر از همیشه است. میکنی؟ میتونم بیام تو؟ میدونم خسته ای، میدونم از همه خودتو پنهون کردی، ولی من یه چیزی برات دارم.
هایدی امروز نمیخوام کسی رو ببینم.
باشه، فقط گوش کن. من ماها روی پروژه کار کردم، یه چیزی که نه اساس نه ویلچر.
هایدی لطفاً، من نمیتونم امید علکی داشته باشم.
چند وقتی گذشت کلارا رو راضی کردم رباتمو ببینه. کلارا ازم پرسید که چجوری کار میکنه و اصلا اطمینانی هستش که اون بتونه کمکش کنه و من بهش گفتم کلارا معلومه که این بهت کمک میکنه. این ربات فقط یه ربات معمولی نیست، مجهز به هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی هم با الگوریتم کار میکنه. الگوی ایستادن تو، لرزش پاهات، ریتم بدنت، همه اینا رو به خاطرش میسپاره. حتی ترس تو هم تشخیص میده. کلارا پاهات که به زمین برسه، این ربات مثل تکیگاه و یه دوست خوب بهت کمک میکنه. یه جورایی مثل بدن کمکی. هایدی من دیگه امیدی ندارم. ببین اگه نشه چی؟ اگه دوباره بیفتم چی؟ بیفتی؟ خب میگیریمت. تو چرا فکر میکنی که دیگه نمیتونی از جا بلند شی؟ ساعت از نیمه شب گذشته بود، خونه ساکت ساکت بود، ولی متوجه شدم که کلارا درو آهسته باز کرد. سرمو که برگردوندم دیدم کلارا داره به من نگاه میکنه. همون موقع گفت باشه، فقط یه بار، فقط برای اینکه مطمئن شم بازم نمیشه. به کلارا کمک کردم که از ربات استفاده کنه. ربات رو روشن کردم، پاها و دستاشو به ربات وصل کردم و ربات شروع به فعالیت کرد.
کلارا ایستادن ام، قدم اول اختیاری، من همراه تو هستم.
تو حرف میزنی؟
من از تو یاد میگیرم، من کنار تو حرکت میکنم.
صبر کن، من دارم راه میرم. نه این من نیستم. این چیه؟
این همکاری ماست. تو راه میری، من فقط همراهیت میکنم.
هایدی هایدی، من دارم بدون کمک کسی راه میرم، بدون ترس، بدون فشار، من خودم دارم راه میرم.
اون شب کلارا فهمید که هوش مصنوعی چقدر میتونه بهش کمک کنه و منم فهمیدم که با توسعه این ربات ها میتونم به افراد بیشتری کمک.
صفر 919-97-26 گفتن که به 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 این خانم دکتر، به این انسان باری که الان مخصوصا جمله آخرشون آفرین. حالا بریم در مورد همین آیتمی یه ذره صحبت بکنیم، یعنی در واقع میخوام که یه بحثمون یه ربطی داشته باشه به این ماجرا. فکر میکنم یکی از چالش های شما اگر اشتباه نکنم آقای دکتر گوران اینه که آموزش مدل هاست. اولا به ما بگین آموزش مدل ها چیه؟ و بعد من تصور شخصیمو میگم، اگر اشتباه میکنم حتما من اصلاح بکنید. نکته‌ای که وجود داره فکر میکنم که ما شاید آدم‌هایی هستیم که هممون برای راه رفتن شاید الگوهای شبیه هم رو دنبال میکنیم، ولی کسانی که دچار نقص جسمی هستن یا حالا هر چیز دیگه‌ای، اینا شاید شبیه هم نباشن، یعنی نشه یک الگویی رو بینشون پیدا کرد. حتی مثلا در مورد ناشنوایانی که صحبت کردیم که شما گفتین از مدل بیانشون شاید بشه فهمید که اینها در آینده چی میگن، اینو چی کار میکنی؟ اولا که این چالش وجود داره، بعدش هم که چطور حلش میکنی؟
بله، نکته جالبی اشاره کردین. من یه مقدمه کوتاه بگم در مورد بحث یادگیری ماشینی. ببینید یادگیری ماشینی به نوعی الهام گرفته از مدل شناختی انسان هست و اینکه خب مغز انسان چطور یاد میگیره، چطور ما با دیدن الگوها و نمونه های آموزشی میتونیم در حقیقت چیزهای جدید یاد بگیریم. این متد رو در حقیقت اومدن شبیه سازی کردن در بحث یادگیری ماشین، به نوعی شبکه‌های عصبی فیزیولوژیکی رو ما اومدیم به صورت شبکه‌های عصبی مصنوعی شبیه سازی کردیم. نورون‌ها ارتباط بین در حقیقت سلول‌های عصبی رو ما اومدیم شبیه سازی کردیم و میتونیم حالا از داده‌های آموزشی مدل‌هایی رو آموزش بدیم که بتونن الگوها و اون پترن‌ها رو یاد بگیرن.
یه لحظه من که در واقع نقطه بذارم اینجا، چون فکر می‌کنم که مسائلی مطرح شد که ممکنه شنوندگان ما متوجهش نشده باشن. شما که توضیح کوتاهی میدین آقای دکتر مهرعلیان که دقیقاً مغز ما چطور یاد می‌گیرین، ارتباطات بین نورونی دقیقاً چیه؟ بعد شما ادامه بدید.
بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ببینید ما الگوهای متعدد رو که میبینیم در واقع این نورون‌های ما انگار میان یک سری اوزان رو به خودشون میگیرن.
یعنی نورون چی هستن؟
ببینید این سلول‌هایی که به صورت عصبی ما توی مغزمون داریم و اینها در واقع بر اساس سیگنالی که در واقع توی این نورون‌ها ترشح میشه در واقع عبور میکنه، ما یک تصمیم گیری میکنیم، یک چیزی رو یاد میگیریم و یا یه ادراکی رو داریم. در واقع این نورون‌ها هستن که این کار رو انجام میدن. خب ما این رو با یه شبیه‌سازی بر اساس مطالعات الگوهای ریاضی این رو استخراج کردیم.
یعنی شما دارید میفرمایید که نورون یک سلول تو مغز اینطوریه؟
بله، البته که یک سلول نیست، ولی خب سلولی هستش که در واقع فکر میکنم از چند بخش، البته این قسمت بیولوژی که در واقع این بحث نورون‌ها رو من کاملا مسلط نیستم، ولی بله به همین صورت هستش و اینها در واقع الگویی رو تشکیل میدن که ما به وسیله اون ادراک میتونیم داشته باشیم.
چجوری مثلا میشه توضیح داد؟
ببینید مدلی که ما به صورت ریاضیش رو اگه من بخوام بگم داریم مدل میکنیم توی هوش مصنوعی، ما مجموعه از در واقع عملگرهای خیلی ساده ریاضی رو شما در نظر بگیرید، جمع، ضرب، منها، و اینها رو ما با یه سری اوزان خیلی ساده اینها رو با هم دیگه جمع و ضرب میکنیم و بعد از اینکه بسیار الگو دیدیم، یعنی به یه مدلی رسیدیم که هر کدوم از نورون‌های ما مشخص شد که چقدر وزن داره و چه عملیات ریاضی روش باید انجام بشه، یک عملیات ریاضی خیلی ساده هم هستش و بعد اون در واقع شبکه ما که مجموعه زیادی از این نورون‌ها هستش آموزش می‌بینه و بر اساس اون ورودی جدیدی که ما بهش میدیم اون خروجی مورد انتظار رو تولید میکنه.
مثلا ببینید من درست متوجه شدم، ما یه عالمه از بچگی که شروع میکنیم به دنیا میایم، یه شکلی رو بعدا بهمون نشون میدم که این مربع و این تو ذهن ما میمونه، بعد ما چیزای مختلفی رو میبینیم، مربعهای مختلف رو میبینیم، این باز مثلا میشه شکلهای مختلف، اندازههای مختلف مربع، بعد یه چیزایی رو مثلا سقف این استدیو رو میبینیم میگیم ای اینا شبیه همون شکلهایی بود که من دیدم بهم گفتن این مربعه، پس اینا هم مربعه، درسته؟
بله بله. ببینید الگویی که علی ظاهر مغز داره پیروی میکنه و طبیعتا ما تو مدل‌های ریاضی همینها رو منعکس کردیم تقریبا به همین شکلی که شما میفرمایید. مثلا توی دیدن تصاویر تحقیقات نشون داده که نسبت به لبه ها خط و خطوط ما حساسه، چشم ما حساسه، یه مرحله بالاتر از اون این خط و خطوط که به هم پیوسته میشن اشکال هندسی رو تشکیل میدن، طبیعتاً با اشکال هندسی ما در واقع حجم رو تشکیل میدیم و میتونیم یک الگوی رو مثلا برای یک شکلی مثل مانیتور، برای یه میز، برای یه خودرو توی ذهنمون تشکیل بدیم، ولی ما نمونه های متعددی از خودرو رو از وجوه مختلف که ببینیم یاد میگیریم که این تصویر مربوط به خودروه. دقیقاً توی هوش مصنوعی همین فرآیند طی میشه، یعنی تعداد زیادی تصویر از وجوه مختلف یک خودرو تهیه میشه و به اون شبکه عصبی خیلی ساده آموزش داده میشه و در خروجی دیگه شبکه عصبی قادر هستش تشخیص بده که تصویر ورودی خودرو هست یا چیز دیگه هست.
درست. این الان در مورد آموزش مدل ها شد. حالا ادامه بدین.
خواهش می‌کنم. البته خب خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست، خیلی ساده
ما سعی کردیم ساده
برنامه گفتیم که حالا فقط هم در حقیقت روش های مختلف هست، روش های سوپروایز لرنینگ داریم، آن سوپروایز داریم که شما دیتاتون برچسب داره، روی برچسب ها میخواین یه مدل رو آموزش بدین، مدل های دیسکریمینیتیو داریم، مدل های جنراتیو داریم، اینا هر کدوم حالا اون فرایند آموزششون به نوعی متفاوت و مکانیزمشون و
همش ولی پیدا کردن الگوه.
همیشه نه، مدل های دیسکریمینیتیو به نوعی همون پیدا کردن الگو هست، مدل های جنراتیو به نوعی توزیع داده ها رو یاد میگیرن و میتونن از در حقیقت داده ها یاد بگیرن که چطور داده های جدید تولید کنن. LLM ها الان به این صورت دارن کار میکنن و میتونن در حقیقت به نوعی حالا اون چیزی که ما ببینیم واقعا دارن خلاقیت از خودشون نشون میدن. توی کار شما هم دیدیم، شما یه پرامپت دادیم به مدل و یه شعر تولید کردیم، موسیقی تولید کردیم. اینا مدل‌های جنراتیو هستن که میتونن موسیقی تولید کنن، متن تولید کنن و حتی تصویر تولید کنن. بنابراین از روی در واقع دادا میتونن توزیع دادا رو یاد بگیرن که بتونن دادای جدید تولید کنن. و خب خیلی کیفیت این مدل‌ها روز به روز بیشتر شده این مدل‌ها.
و این چیزی که دارید میگید بهش چی میگن؟ یعنی چه جور چیزیه؟
نحوه ترینینگشون؟
بله، میخوام بدونم که ما قبلش داشتیم به این فکر میکردیم که خب یه سری الگو یکسان در واقع تشخیص میدیم و بعد میگیم که خب اون چیز جدیدی هم که داریم میبینیم اونم یک نوع مربع. یه وقتی هست که مثلا دو تا جمله داریم و ازش یک نتیجه جدید داریم میگیریم.
بله.
خب این الان جزء کدومش میشه؟
ببینید دقیقا پترن ریکوگنیشن یا تشخیص الگو یکی از کاربردهای هوش مصنوعی هست. شما با نحوه آموزش مدلتون میتونید به مدل یاد بدید که چطور الگوها رو از همدیگه تفکیک کنه. این مثلا سیبه، این پرتقال، این نارنگیه. با داده های آموزشی که برشست خوردن میتونید به مدل یاد بدین که بتونه از روی تصویر حالا تشخیص بده. این خب خیلی کاربردی است، مخصوصا برای حالا این موضوع برنامه. فرض کنین در مورد همون عینک های هوشمندی که میتونه ببینه و به فرد توانیاب کمک بکنه، به نوعی این مدل داره کار میکنه اونجا. مدل هایی حالا اخیرا مدل جدیدی مطرح شده، مدل سگمنت انیتینگ، احتمالا های دکتر بیشتر در جریان هستن. این مدل ها میتونن در تصویر بخش‌های مختلفی تصویر رو با دقت بسیار بالا از هم دیگه تفکیک کنه. یه تصویر رو شما بهش بدین، حالا این تصویر میتونه ویدیو هم باشه، فریم های ویدیو، میتونه تشخیص بده خب تو این تصویر چی میبینم. من یه لیوان چای میبینم، مثلا یک فرد میبینم، یک مانیتور میبینم. همه اینا رو در حقیقت اون حاشیه‌هاش هم خیلی خوب برای شما میتونه تشخیص بده. اینها حالا مدلایی هستن که روی حجم داده زیادی ترین شدن و میتونن توی همین کاربردها مثل عینکایی که در حد به افراد کمک میکنن بینایی دقیق تری داشته باشن استفاده بشه. مدل های جنراتیو هم در حد میتونن در کنار این مدل ها قرار بگیرن و در حد به کمک بیان. فرض کنید شما یک تصویری دارین، تشخیص دادین که تو این تصویر چه چیزایی وجود داره، حالا میخواین کپشن کنین این متن رو، بنویسین که خب تو این تصویر چه چیزایی دیده میشه و میخواین حالا اینو به بیان در بیاریم، به گفتار در بیاریم. اینجا مدل‌های جنراتیو میتونن به کار بیان. و اخیرا واقعیتش همه اینا دارن در همدیگه ادغام میشن در مدل‌های چند وجهی یا مالتی مودال که مودالیتی‌های مختلف رو شما میتونین در یک مدل کنار هم داشته باشین. یعنی یک مدل هست که میتونه درک تصویری داشته باشه، درک صوتی داشته باشه، در این حال میتونه خودش صوت تولید کنه، میتونه متن تولید کنه یا حتی تصویر تولید کنه. مدل‌های بزرگی که الان این روزا کار می‌کنیم، همین جمینای 3 که شما اشاره کردین، از این جنس هستن که به قول معروف مالتی مودال یا چند وجهی هستن. همه اینا حالا روش‌های در حد شناخته شده برای آموزش اینها وجود داره. مدل چیزی که هست، خیلی هزینه آموزش این مدل‌ها تا الان سنگین بوده
به خاطر جی پی یو ها.
بله، حجم زیادی دیتا میخواد و در حقیقت منابع پردازشی عظیمی میخواد که شما بتونی اینها رو ترین کنی. در حد میلیارد دلار اون ابتدا هزینه میشد برای مثلا چت جی پی تی و این مدل ها. الان یه مقدار هزینه اومده پایین تر، مثلا دیپسیک اخیراً حالا یک سالی میشه که معرفی شده، با در حد میلیون دلار این مدل ها رو ترین کردن. و خب روش‌های جدید داره میاد و این هزینه ها به نوعی کمتر میشه. کاری که واقعیتش ما بیشتر انجام میدیم توی ایران، شرکت هایی که حالا دانشمندان هستن، بیشتر کار ما فاینتیون کردن مدل های بزرگی هست که وجود دارن، یا اصلا پریترین مدل ها. ما میایم روی دیتای کمتری اینها رو چیکار میکنیم، برای تسک های خاصی فاینتیون میکنیم.
میتونیم بگیم منظورتون اینه که اون الگوهایی که مثلا فرض بکنید توی یه الگوهایی که خود مدل پیدا کرده رو داده های بومی تر استفاده میکنین؟
دقیقاً اصلا روی دانستریم تسک ها شما میاد چیکار میکنین، یک مدلی رو با حجم دیتای خیلی کمتری و با منابع پردازشی کمتری تنظیم دقیق یا فاین تیون میکنید. حالا شما میتونید از اون مدل برای اون کاربرد خاص استفاده کنید. مثلا کاری که ما بیشتر میکنیم برای زبان فارسی، مدل هایی که منتشر میشه توسط شرکت های بزرگ، حالا مثل شرکت متا یا مثلا شرکت های دیگه که در این زمینه فعال هستن، اینها شاید مثلا روی زبان فارسی خیلی دقت بالایی نداشته باشن. کاری که ما میکنیم این مدل ها رو میگیریم، روی دیتاهایی که خودمون جمع‌آوری کردیم با دیتای برچسب خورده که داریم، اینها رو اصطلاحاً تنظیم دقیق یا فاین تیون میکنیم.
خب اون مشکلی که گفتم، یعنی اون مسئله‌ای که شاید آدم‌هایی که مشکل نقص جسمی دارن خیلی‌هاشون یکسان نباشه داده‌هاشون، یا نزدیک به هم نباشه داده‌هاشون، اونو چیکار میکنن؟
ببینید واقعیتش یک چالش بزرگی در این زمینه هست، این موضوعی که شما اشاره کردین. یعنی ما با یک معلولیت خاص طرف نیستیم، تو در ارتباط با هر معلولیتی، حالا مثلا معلولیت بینایی یا شنوایی، ما با یک طیفی از معلولیت ها مواجهیم و بنابراین اینکه در حد فرد توانیاب چه دیتایی رو متوجه میشه و در حد ما با چه دیتایی میتونیم یک مدل اختصاصی برای این فرد ایجاد بکنیم متفاوته. واقعیت کارها، عرض کردم ابتدای برنامه هم، تا حالا یه مقدار در سطح آزمایشگاهی بوده، ولی کم کم داره اینا از آزمایشگاه خارج میشه و تبدیل میشه به نمونه های کاربردی و عملی. باید واقعیتش مسئله ها تعریف بشه و در حقیقت دیتا ها جمع آوری بشه و همونطور که اشاره هم شد در این زمینه سرمایه گذاری بیان و اون هزینه ها رو انجام بدن که ما بتونیم خروجی نهایی کار مدل هایی باشه که کاربردی باشه.
درسته. آی دکتر، شما چه مسائلی داریم؟ میخوام بدونم که این شما هم همین کار رو میکنین، یعنی میرین از مدل های بزرگ استفاده میکنین و فاین تیونش میکنین؟
ببینید، همونطور که آقای دکتر گفتن، مدل های بزرگ طبیعتاً توانمندی های خیلی گسترده ای دارن، یعنی طیف وسیعی از توانمندی ها رو دارن. یعنی شما وقتی با چت جی پی تی صحبت میکنید میبینید که توی حوزه های مختلف صاحب نظره و خیلی نتایج خیلی خوبی به شما میده، اما پارامترها و یا همون نورون های اینها انقدر زیاده و مدل ها انقدر سنگینه که همونطور که آقای دکتر گفتن هم آموزش اینها بسیار پرهزینه است، هم این که در عمل وقتی محصول میشن و میخوایم از اونها استفاده بکنیم بسیار گران پردازش هاشون انجام میشه. لذا ما میایم از مدل های کوچیکتر استفاده میکنیم، اما توانمندی هاشون رو محدود میکنیم. ما میگیم نه، من یه مدل نمیخوام که هر سوالی رو جواب بده، من فقط یک مدل کوچیک میخوام که سوالات پزشکی در حوزه مثلا فرض بکنید که روان پزشکی رو حتی جواب بده. بنابراین شما میاد مدل رو محدود میکنید، سبکترش میکنید و یک مدل ارزان با دیتای خودتون آموزش میدید و طبیعتا نتایج بهتر و دقیق تری رو هم خواهم گرفت. طبیعتا موضوعی که اینجا پیش میاد بحث دیتا هستش، که در واقع گردآوری این دیتا و پاکسازی این دیتا یک کار پرهزینه ایه و الان داشتن دیتا خودش یه ارزش زیادی داره و شرکت هایی که دیتای زیادتری دارن و دیتای پاکسازی شده تری دارن معمولا شرکت های پیشروتری هستن تو این حوزه ها، چون معمولا الگوریتم ها منتشر میشه، روش ها رو همه میتونن استفاده بکنن، ولی اون که دیتای خیلی بهتری داره میتونه استفاده بهتری از اون روش بکنه و طبیعتا یک مدل یکسان رو اگر با یک داده ناقص و غلط شما ترین بکنین نتایج ضعیف‌تری میگیرین و اون شرکتی که در واقع داده بهتری داره همون مدل رو یه کارایی خیلی بهتری ازش میگیره.
درسته. فکر کنم ما جزء سازمان هایی هستیم که دیتا زیاد داریم.
دقیقاً دیگه اینجا
ولی بهتون نمیدیم. خیلی متشکرم. بریم تو آرزومون رو بشنویم، برمیگردیم برای جمع‌بندی.
تو همون نوت امیدی توی خاموشی سازم که با تو دوباره کوکم، که با تو ترانه سازم وقتی که پا دیگه نای رفتن و سفر نداره، یا چشام سوی برای دیدن سحر نداره. تو میای مثل یه رویا، میشی بال و پر پرواز، میکنی گرز کار من دل شکسته باز. تو توان ناتوانی، تو ستون سقف خونه، دست گرم مهربونت بهترین تکیه‌مونه. جزای جو
قدیمی نوت به نوت عشق و میاری توی لحظه های سردم تو نباشی من یک کوه ساکت و پر دردم چرخ زندگی میچرخه وقتی که تو رو بلومی تو خود خود حیاتی تو تموم آرزومی
بله شما دارید برنامه چراغ رو میشنوین و من بازم بگم که دو تا مهمان بزرگوار دارم آقای دکتر گوران و آقای دکتر مهرعلیان بریم سریع سراغ جمع‌بندی چون خانم تاهر مثلا به من اشاره میکنن که وقت خیلی نداریم بفرم
بله خیلی ممنون این موسیقی واقعا خیلی بهتر بود حالا اون قبلی هم خوب بود موزیکشون اونها خوب بود یه مقدار شعرش واقعا به دلم نمیچسبید ولی آخری باز خیلی بهتر بود و خیلی هم دوست داشتم ببینم چه پرامپتی دادین شما به این مدل ها همچین خروجی گرفتین جالب بود
بعدم براتون میفرستم
و اینکه میدونی هنوز یه مقدار پلاستیکی این شعرهایی که در میاد واقعیت حالا من نظر خودم میگم
خدا وکیلی فکر کنم شما از دهه 70 دیگه شعر ایرانی رو گوش ندادین چون همینقدر پلاستیکیه بر نخوره به خواننده
نه من خودم خیلی طرفدار هوش مصنوعی هستم از این جهت که فکر میکنم این روند توسعه این سیستم های هوش مصنوعی واقعا به جاهای خیلی عجیب غریبی میرسه و اینم حالا خارج از چارچوب برنامه باشه این که صاحب نظران این حوزه خیلی هاشون معتقدن واقعا یه تهدید بزرگ هوش مصنوعی حالا ما داریم در مورد جنبه‌های مثبت و کاربردیش صحبت میکنیم تو این برنامه ولی خیلی از صاحب نظرها مثلا همین آقای جفری هینتون که برنده جایزه فیزیک نوبل هم بودن اشاره میکنن که همین الان هم ممکنه خیلی دیر شده باشه یعنی ممکنه این سیستما واقعا اونقدر از ما هوشمندتر بشن که اونا بخوان کنترل ما رو به عهده بگیرن
این واقعیه افسانه
من فکر میکنم واقعیه چون واقعیتش موضوع تز دکترای خودم هم در همین ارتباط هست حالا شاید یه فرصت دیگه
دفاع کردین
نه هنوز واقعیتش در شرف دفاع کردن هستم ولی بس خیلی جدیه و این بحث ای آی الاینمنت یا همسوسازی هوش مصنوعی با ارزش‌های پذیرفته شده انسانی چالش بزرگ حل نشده است و مسائل مثل ای آی اتیک اخلاق هوش مصنوعی ریسپانسیبل ای آی و حالا ای آی سیفتی به طور کلی مسائل خیلی مهم و به نوعی حل نشده این حوزه هستن
آقای دکتر گوران ابتدا خیلی فارسی شروع کرد آخر فکرم فارسی سازشون کلا خراب شد
من فقط میخواستم در انتهای برنامه اشاره بکنم به پروژه‌ای که داریم در حال حاضر انجام میدیم ما پروژه‌ای داریم با عنوان دستیار هوشمند سالمندان که یک نمونه کاربردی هست داریم روی سکوی ملی هوش مصنوعی این پروژه رو انجام میدیم این پروژه با در حقیقت کمک معاونت علمی ریاست جمهوری تعریف شده سکوی ملی هوش مصنوعی و یوز کیس های مختلفی فعلا در حال اجرا است حدود 14 تا کاربرد مختلف رو تیم های مختلف دارن انجام میدن که ما یکی از این پروژه هستیم و در ارتباط با دستیار هوشمند سالمندان حالا سالمندان به عنوان افرادی که به نوعی توانیاب هستند و نیاز به کمک دارن در حالا و مایل هستن که زندگی مستقلی داشته باشن این هست که ما از طریق سرویس های هوش مصنوعی چطور میتونیم به افراد سالمند کمک کنیم برای اینکه مستقل باشن بتونن نیازمندی خودشون رو خودشون برطرف کنن دستیار هوشمند سالمندان به نوعی قرار هست تا حدودی به کمک سالمندان بیاد مثلا فرد سالمند بتونه از طریق یک اپلیکیشن موبایل یا یک اسپیکر هوشمند با هوش مصنوعی ارتباط برقرار کنه سوالای خودشو بپرسه از اوضاع دنیا خبردار بشه بخواد مثلا یک سری دستورات رو به صورت صوتی به هوش مصنوعی بده مثلا بگه میخوام الان با دخترم صحبت بکنم و این سیستم بتونه تماس تلفنی برقرار کنه یا یک سری درخواستای دیگه مثلا درخواست تاکسی تلفنی یا در قصد سرویس های خدماتی رو داشته باشه و از سرویس هوش مصنوعی بتونه اینجاها بهش کمک کنه
نمونه های خارجیش هم وجود داره؟
بله نمونه های مختلفی وجود داره واقعیتش همه دارن کار میکنن و رقابت هم خیلی زیاده این تو این زمینه ولی هنوز که هنوز واقعیتش اون نمونه کاربردی که خیلی به دل بچسبه هنوز و واقعا کاملا کاربردی باشه وجود نداره. هنوز ما انسان ها خیلی با ربات ها و ماشین ها ارتباط برقرار نمی کنیم. شاید هنوز اون عاطفه و احساسی که ما توی ارتباط با انسان ها داریم رو توی ارتباط با ماشین ها حس نمی کنیم. و اصلا سوال اینجاست آیا ماشین ها میتونن عاطفه و احساسات داشته باشن؟ ما واقعیتش داریم این کار رو می کنیم، حالا با مهندسی و مهندسی پرامپت و حالا کارهای مختلفی که داریم می کنیم سعی می کنیم یک مقدار روح انسانی رو در این ماشین ها زنده بکنیم. ولی اینکه این امکان پذیر هست یا نه در حقیقت جوابش رو هنوز نمیدونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهرعلیان، خیلی کم وقت داریم.
خیلی خب، منم خیلی کوتاه بگم. من یه نکته‌ای که حالا وسط برنامه عرض کردم خدمت مهمان برنامه، ببینید به نظر میاد که فعلا توانیابی و توانبخشی بیشتر سمت تجهیزات پزشکیه. هنوز هوش مصنوعی جایگاه خودش رو پیدا نکرده، یعنی جنبه سخت افزاری قضیه علاوه ظاهر خیلی پررنگ‌تره تا جنبه نرم افزاری، در صورتی که من فکر می‌کنم که جنبه نرم افزاری اتفاقا ارزش افزوده بیشتری میتونه ایجاد بکنه، یعنی با هزینه خیلی کمتر ما ارزش افزوده بیشتری میتونیم داشته باشیم. نرم افزارها هنوز جاشون باز نشده. من فکر می‌کنم که حتی میتونیم سرمایه‌گذاری‌های خیرانه رو داشته باشیم که باز من فکر می‌کنم بهزیستی نقش خیلی مهمی رو میتونه داشته باشه. اما یه چیز مهم، اگر کسانی که معلولیت دارن این در واقع تقاضا رو، این مطالبه گری رو از نهادهای در واقع مسئول این قضیه داشته باشن، من فکر میکنم این عرضه تقاضای شکل بگیره خود به خود این بازار گرم میشه. لذا من پیشنهادم به دوستانی که معلول هستن و به نوعی با برنامه به حال الان ارتباط برقرار کردن اینه که این عرضه تقاضا رو واقعا ببرن سمت نهادهای متولی.
خیلی متشکرم، بریم برای خدافظی. ما گاهی فراموش میکنیم توانستن چقدر نعمت بزرگیه. اینکه بشه راحت از خیابون رد شد، بتونی بری خرید، سوار مترو بشی، حرفتو بزنی، صداتو بشنون. اینا نه لطف نه امتیاز، اینا حقه. ولی خیلیا هنوز برای همین کارهای ساده باید بجنگن. باید حدس بزنن چراغ کی سبز میشه، باید منتظر بمونن کسی متوجه صداشون بشه، باید هی توضیح بدن که منم آدمم. و حالا یه نور اومده تو این تاریکی، یه نور کوچیک که اسمش هوش مصنوعیه، هوشی که شاید بتونه گوش بشه برای نشنیده ها، چشم بشه برای ندیده ها، صدا بشه برای ساکت ها. نه معجزه نمی کنه، ولی میتونه راه رو باز کنه. چراغ امشب برای اونای روشنه که همیشه آخر صف بودن، اونایی که هیچ وقت دیده نشدن، برای اونایی که اگر دیده می شدن دنیا شکل دیگه می گرفت. خدا نگهدار.
چرا